این روزها در جوامع مختلف بیماری دیابت یا مرض شکر خون بسیار بسیار شیوع پیدا کرده. در داخل افغانستان هم می‌دانیم که این بیماری بسیار زیاد شده. خب شرایط زندگی ها در جوامع بشری تغییر کرده، نحوه تغذیه ناسالم و بی‌تحرکی و روش های زندگی نامطلوب و رویه های نامناسب زندگی کردن و غذا خوردن و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و عوامل مختلف محیطی و بخصوص استرس ها و فشارهای عصبی و روحی در بین مردم در کنار سایر امراض و بیماری ها باعث شده که مریضی دیابت یا مرض شکر خون در سنین مختلف گسترش پیدا بکنه و افراد مختلف را گرفتار بکنه. میخواییم که با کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر هادی شهراد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم صحبت بکنیم در ارتباط با راه های کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر خون که مرز کردم بسیار شیوع پیدا کرده و خیلی خوبه که ما این شیوه ها را بلد باشیم. یک فاصل از اتاق فرمان بگیریم با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، رشته تخصصی شما که در ارتباط با غدد و متابولیسم هست و شما فوق تخصص غدد و متابولیسم هستید، طبیعتاً با بیماران دیابتی، کسایی که مرض شکر یا قند خون دارن، زیاد سر و کار دارید. سوال اولی که چرا ضرورت داره که قند خون خود ما رو کنترل بکنیم؟ چرا ما قند یا شکر خود ما رو کنترل و چک میکنیم و توصیه های مختلفی در این حوزه وجود داره؟
مجدداً سلام عرض میکنم. سوال مهم و پایه‌ای هستش که ما اصلا چرا قند رو کنترل میکنیم؟ قند در خون یک تعریفی داره، در حدود مثلا حالا 125 به بالا دیابت فرض میشه قند خون 8 ساعته ناشتا. اگر قند بالاتر از این باشه، از اون مسیر متابولیسم اصلی خودش خارج میشه و به صورت بیماریزایی رو بافتهای مختلف رسوب میکنه.
بله،
مثلا یک نفر ممکنه میگه من قندم 180، هیچ مشکلی هم ندارم، نه آب زیاد میخورم، نه ادرار زیاد میکنم، پس من مشکلی ندارم، نه درد دارم. چون حالا متاسفانه خوشبختانه قند درد ایجاد نمیکنه بالا بودنش. در نهایت قند از این حد تعریف شده که فعلا مورد قبول جامعه پزشکی هست که حالا ما میگیم 126 مساوی یا به بالا که دیابت قند ناشتا فرض میشه، این هر چی بیشتر از این باشه به صورت نامحسوس در بافت‌های مختلف که در رأسش عروق ریز بدن هست رسوب میکنه. عروق کوچک و تا حد عروق میانه و تا حد عروق بزرگتر.
بله،
بنابراین اهمیت قند از اینه، با وجودی که یک نفر ببینین قند 160 ناشتا داره، هیچ علائمی هم نداره، ولی میبینین بعد از 5 سال، 6 سال، 10 سال دچار گرفتگی عروق قلب، عروق پا، عروق مغز، عروق کلیه و عروق چشم ممکنه بشه.
بله،
پس صرفا این نیستش که قند من علامتی ندارم بنابراین مشکلی نداره. طبق تعریف باید قند طبیعی زیر 125 باشه که اون عوارض به وجود نیاد، و الا اگر کسی یه قند 180، 90، 200 ناشتام داشته باشه و درمانی هم نکنه، درسته عوارض حاد ممکنه ایجاد نکنه، تو کما نره، دچار مشکلات خیلی جدی، زخم‌های خیلی پیشرونده نشه، ولی در دراز مدت این قند رسوب میکنه رو بافت‌های مختلف. رسوب یک تعریف عامیانه است، حالا تعریف علمیش اینه که گلیکوزیله میکنه پروتئین‌های مخدن رو، گلیکوزیله میکنه قسمت داخلی عروق رو تنگ میکنه، شکننده میکنه، و قلبی که رگاش تنگ بشه، خب اون قلبی عملکرد خوبی نداره، که عروقش تنگ بشه، حالت بیت زده پیدا بکنه، خونریزی میکنه و عملکردش از دست میده.
آقای دکتر، خب بعضی از افراد بنا به ضرورت دستگاه گلوکومتر یا وسیله چک کردن قند خون را دارن و خب قند خون خودشان را چک میکنن، ممکنه روزانه هم این کار را بکنن، اما افراد عادی باید چه کار بکنن؟ آیا باید مرتباً به آزمایشگاه ها مراجعه بکنن؟ تایم مشخصی داره، زمان مشخصی داره، سالی یک بار، سالی دو بار، ماهی یک بار؟ این را یک مقداری اگر صحبت بکنید و ذهن شنوندای ما رو روشن بکنین خیلی خوب هست. و میتونه بیماران دیابتی چیکار بکنن؟ آیا اینا فاصله زمانی مشخصی دارن برای کنترل کردن قند خونشان؟
ببینین یک چیز، یک اسمی هستش که حالا بهش میگن SMBG، حالا این کلمه انگلیسیش من ترجمه خدمتتون عرض کنم، سلف مانیتورینگ بلاد گلوکوز. الان تقریبا مدت 8 سال 10 سال هستش که خیلی توصیه میشه روی این سلف مانیتورینگ، یعنی بلاد گلوکوز. یعنی چی؟ عامیانش میشه که جدول قند ما باید داشته باشیم. این خیلی مهمه. این زمانی که یک شخصی مارک دیابت بهش میخوره، بسته به عدد قندی که داره. مثلا یک نفر هست قنداش 400 500 هست، با انسولین کنترل میکنه، این هر روز یا روز در میون بعد قنداش با دستگاه اندازه‌گیری کنه و یادداشت کنه.
بله.
علاوه بر قند ناشا، قندهای بعد از غذا. به عبارتی الان دیگه میگن بیماری خوب کنترل میشه که یک جدول قند همیشه داشته باشه. ما از بیماران خواهش میکنیم یک دفتر کوچیک بخرن، خط کشی بکنن، تاریخ بزنن، هفته 2 تا 3 مرتبه قندهای ناشتاشون رو، حتی اگر نرمال هست، مثل یک کارنامه است، هفته هم 2 مرتبه 3 مرتبه قندهای 2 ساعت بعد از غذاشون رو، که خب ترجیحاً صبح، حالا بعد از نهار، بعد شام هم باشه اشکالی نداره، و این رو هر موقع پیش پزشکشون میبرن که طبق قوانین حالا کنترل دیابت سالانه باید مثلا هر 3 ماه این جدول قند رو، حتی اگر نرمال هم باشه، میتونه اطلاع بده پزشک که قندهای من اینه، نیاز به مراجعه دارم یا ندارم، مراجعه نمیکنه. ولی شما موقعی که جدول قند رو پیش پزشکتون ببرین، میبینه اگر قندهای ناشتای شما بالاست، یک تصمیم گیری داره. اگر قندهای بعد از غذای شما بالاست، نوع تصمیم گیری درمان ممکنه متفاوت باشه. پس این جدول قندی که ما الان راجع بهش صحبت میکنیم، یا اون یادداشت کردن هر کسی قند خودش به صورت یک دفترچه و جدول و بردنش رو پیش پزشک متخصص دیابت، خیلی خیلی مهمه، کمک زیادی به بیمار میکنه. اولا بیمار متوجه میشه چه ساعتی قند خونش بالاست.
بله.
دوم متوجه میشه چه غذایی بخوره که قند خون بعد غذاش بالا نره. اهمیت دوم این کار هست. سوم متوجه میشه چه غذاهایی براش مناسبتره، نوسانات قند کمتری بهش میده. یعنی این جدول هم به خود بیمار چیز یاد میده، هم دست پزشکش رو باز میذاره در انتخاب نوع درمانش. کسانی که اصلا زمینه دیابت ندارن، اینا اگر 3 سالی یک بار تا زیر 45 سال قندشون چک کنن، بالای 45 سال سالی یک بار کافیه. افرادی که اضافه وزن دارن یا زمینه دیابت در اقوام درجه 1 دارن، اینها خوب خیلی استعداد بیشتری برای ابتلا به دیابت دارن. به فرض من اگر چاق هستم و فرزند مادر من دیابت داره، من حتما هر سال باید قندم رو چک بکنم، یا حالا با دستگاه یا آزمایشگاه های بیرون فرقی نمی کنه. ولی کسانی که زمینه شون ندارن میتونن هر 3 سال قندشون رو چک بکنن. اینو فقط در ارتباط دیابت نوع 2 هست، باز من تاکید میکنم. ولی اون کسی که دیگه دیابت رو داره و داره درمان میگیره، اون دیگه باید خودش جدول قند داشته باشه و قندش یاد داشته.
نقش ارث در ایجاد دیابت و مرض شکر چقدر هست دکتر؟ یعنی کسایی که پدر یا مادر، برادرشان یا خواهرشان، کاکایشان، خالهشان، عمهشان، مامایشان، بالاخره بستگان درجه یکشان دیابت دارن، آیا این مسئله میتونه که نقش داشته باشه در ایجاد دیابت در یک فرد؟
بله، دیابت نوع 2 که قطعا ارثی هست. و من شاید خوب نباشه اینو بگم، خیلی ها از لحاظ فکری دچار مشکل بشن، که به هر حال چرا، اگر واقعا یک شخصی هست که هم پدرشون دیابت دارن، هم مادرشون دیابت دارن، یا به فرض عموش دیابت داره و خالش دیابت داره، یعنی در اقوام درجه 1 و 2شون هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دیابت دارن، این شخص حاوی یک سری ژن‌های معیوب در تولید و ترشح انسولین هست، و این شخص خیلی راحت تر دیابتی میشه با یه مقدار پرخوری، با یه مقدار اضافه وزن، با یه مقدار کم تحرک، این شخص مستعد دیابت و دیابتی میشه.
بله.
چی میکنیم؟ ولی از زمینه ارثیشون نداره. خب این نشون میده اون ژن معیوب تولید انسولین رو نداره. این شخص هم بالاخره با کم تحرکی زیاد، پرخوری زیاد، چاقی زیاد، این هم استعداد به دیابت رو داره. ولی اون ژن معیوب که تعداد هولوش نزدیک 200 ژن معیوب برای دیابت تا بار شناخته شده که ممکن از والدین به فرزندان برسه، اگر اون ژن معیوب نباشه، خب این احتمال دیابت شدنش کمتر است. بنابراین اگر هر دو والدین دیابت داشته باشن، یک شخص ممکنه بعد از 35-40 سالگی تا 70-80% درصد مبتلا به دیابت نوع دو بشه. چه کار میتونه بکنه؟ اینه که هیچ وقت چاق نشه، هیچ وقت پرخوری نکنه، همیشه یک آدم پرتحرک باشه. اگر یکی از والدین دیابت داشته باشن، این احتمال میشه هلوش 40-45-35%، باز احتمال کمی نیست.
پس آقای دکتر، اگر کسی مثلا پدرش یا مادرش دیابت یا مرض شکر خون داره و حالا مثلا زیر 30 سال سن و عمر داره، آیا لازمه که برای تست بده و آزمایش قند خون انجام بده یا نه باید صبر بکنه تا با گفته شما به سن خطر یعنی 40 سالگی برسه؟
خب اگر پدرشون دیابت نوع 2، دیابت بالای 40 سال داشتن، چون این ژن به هر حال در وجودش هست، ولی به این زودی نیازش که دنبال آزمایش برن. میتونن اگر علائمی داشته باشن، خب ببینن مثلا دارن آب زیاد میخورن، ادرار زیاد میکنن یا علائم دیگه دارن، خب برن آزمایش بدن. چون قانون نیست که اگر کسی در خانواده دیابت داره حتما باید بالای 40 سال دیابت بگیره، ممکنه تو 35 سال دیابت بگیره.
بله،
به هر حال اینها باید حواسشون باشه دیگه، اگر علائمی دارن زودتر آزمایش بدن، اگر علائمی ندارن بعد از 40 سال که ان شاء الله مراقب باشن، چاق نشن، خیلی پرخوری نکنن، تحرک بیشتر داشته باشن، چاقی شکمی پیدا نکنن، اینها میتونن بعد از 40 سال هر 1-2 سال قندشون رو کنترل کنن. اگر بالا رفت وقت درمان شد.
بله،
حالا ما یک اصطلاح پزشکی داریم برای مقاومت به انسولین. کسی که چاقی شکمی داشته باشه، این چاقی شکمی مقاومت به انسولین ایجاد میکنه، یعنی انسولین در بدن کارش رو خوب انجام نمیده. شخصی که لاغره با 40 واحد انسولینی که در بدنش در 24 ساعت آزاد میشه قنداش کنترل باشه، ولی یک شخص چاق میبینی لوزالمعده‌اش 80 واحد هم انسولین در روز میسازه، ولی باز قنداش کنترل نیست، چون کلن بافت چربی در بدن اثر انسولین رو خونسا میکنه.
بله،
بخاطر ما خیلی تأکید میکنیم که چاق نشین، عضلاتتون نذارین تحلیل بره. عضله بافت خوبیه که قند رو مصرف میکنه. افرادی که چاق میشن، کم تحرکن، بیشتر چاقشون ناشی از بافت چربیه، اینا خیلی مقاومت به انسولین دارن، اینا خیلی زودتر دیابتی میشن. تا اینکه شخص مثلا اگر 80 کیلو هست، 50 کیلوش عضله باشه، خب این کمتر دیابتی میشه، چون عضله بافتو به واسطه انسولین قندو مصرف میکنه، ولی بافت چربی بافتی که قندو مصرف نمیکنه و قند تو خون بالا میره.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم بحث رو با دکتر ادامه بدیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه، میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه، میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم، معمولا دیابت خوب میشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد پژوهی. با جناب دکتر شهرات صحبت میکنیم در برنامه امروز زربان در ارتباط با کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر، که خب نکات مهمی در بخش اول برنامه امروز زربان اشاره شد. بحث را ادامه میدیم با جناب آقای دکتر و در خدمتشان هستیم. آقای دکتر، یکی از باورها و البته مشکلات در زمینه کنترل قند خون ای باور بعضی هاست که استفاده از انسولین باعث مقاومت بدن میشه و مشکلات به وجود میاره و قند خون بعد از او به خوبی کنترل نمیشه، یا ای که انسولین ضرر و تاوان داره و بعضی هم میگن که استفاده و استعمال انسولین باعث چاق شدن و اضافه وزن میشه. شما در رابطه با ای باورها چه نظری دارین؟
خیلی افراد چون در شروع دیابتشون هر چند وقت نوع داروشون عوض میشه، دوز داروشون بالا میره، پزشک براش توضیح میده تو دیگه به این قرص پاسخ نمیدی، بعد این قرصو بخوری یا بعد اضافه کنی یا بعد اضافه بکنی. این اتفاق چون میفته هلوش سالهای اول، این بیمار در ذهنش این تداعی میشه که رو انسولین هم اتفاق براشه، ولی نه، این واقعا نیستش. یعنی کسانی که به قرص مقاوم میشن یا قرص دیگه پاسخگو نیست، این بیماران هیچ وقت به انسولین مقاوم نمیشن. تا ممکنه میزان دوز انسولینی که برای هر شخص لازمه متفاوت باشه، ولی این باور رو خواهش میکنم بیماران نداشته باشن. انسولین اصلا مقاومتی به اون معنا براش ایجاد نمیشه. یک شخص میشه سالهای سال، چی بگم، نیم قرن میشه با انسولین درمانش کرد و هیچ مقاومتی هم ایجاد نشه.
بله.
خب یه مقدار بیشتر چیزی که بیماران ازش میترسن میگن که افت قند میده. خب اون دیگه بالاخره با انسولین جدید و با آموزش بالا میبینن افت قندش کمتره. اگر کسی انسولین میزنه باید یک رژیم معمولی و منطقی داشته باشه. اگر کسی بخواد هی انسولین دوز بالا بزنه و به تبعش هی بخوره، قطعا هی چاق میشه، چون انسولین موجب رشد عضلات میشه، موجب تجمع چربی میشه. و اگر متعاد، چون بالاخره بدن یک شخص طبیعی هم انسولین داره، که انسولین میزنه داره اون انسولین کم بوده بدنش رو از بیرون میاره تو. اگر قرار باشه اینجوری پس همه ما انسولین داریم هممون باید چاق بشیم، نه، این نیست. کسانی چاق میشن که انسولین میزنن، رژیم درست نمیگیرن، فکر میکنن انسولین مجوز اینه که هر چقدر هر چیزی میخوان بخورن، و این موجب میشه خب انسولین هی دوزش بالا میره و شخص رو چاق میکنه.
خب سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر هادی شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده. اما قبل از خداحافظی دو تا نکته. نکته اولی که بحث ما با دکتر ناقص باقی مانده و انشالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد، و نکته دوم آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا تو سراسر نازی و من سراپا نیاز، تو سراسر رازی و من سراپا آز. جانم را از ناز و نیاز خود سرشار کن و با من شیرینی یادت را بچشان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیمتان میکنیم و ارادت داریم و یک یک شما دوستان عزیز و نازنین خدمت رسیدیم با برنامه در وادی نور همراه جمع صمیمی همکاران ما در این برنامه. خوشحالیم که با جمع ما پیوستین و قرار است که تا پایان با ما همراه باشین. دو شماره ارسال پیامک در خدمت شما هست، 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که قرآن را تفسیر بر رأی کند، اگرچه صحیح هم باشد، پاداشی به او داده نمی‌شود و اگر خطا باشد، گناهش برگردن اوست.
قرآن و اطرت.
به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند توحید نیمی از دین است. از ایشان سوال شد توحید چیست؟ آن بزرگوار فرمودند هر کس سوره قل هو الله احد را بخواند و به آن خالصانه ایمان داشته باشد، حقیقتا توحید را شناخته و یکتا پرست شده است. سوال شد چگونه آن را بخواند؟ امام رضا علیه السلام فرمودند همان گونه که همه مردم می‌خوانند و پس از اتمام سوره بگوید کذالک الله ربی، این چنین است پروردگار من، یعنی این خدای یگانه بی‌نیاز که فرزند کسی نیست و نه فرزند دارد و نه همتا و شریکی، این خداوند پروردگار من است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
منوتی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور در قسمت طلایه‌داران تلاوت. امروز می‌خواهیم درباره استاد شیخ ابراهیم شعشایی همراه شما صحبت کنیم. عزیزان، صدای جذاب، قوی، زیبا و لحنی حزین و معناگرا از ویژگی‌های اصلی تلاوت‌های ابراهیم شعشایی است. صدای قوی او تنین خاصی داشت و به خصوص در پرده‌های بم تلاوت او را جذاب‌تر می‌کرد. ابراهیم شعشایی فرزند آخر استاد عبدالفتاح شعشایی در تلاوت قرآن کریم از سبک و سیاق و مکتب پدر خود پیروی می‌کرد. تلاش ابراهیم شعشایی در تلاوت بر این مبنا بود که وقار و سنگینی و اصالت و خشوعی که پدر در تلاوت‌های خود داشت را حفظ کند و سرلوحه خود قرار دهد. پدر که معروف به فنان القراء است و در آسمان تلاوت می‌درخشد، دارای سبک و لحنی سخت و منحصر به فرد است.
ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما والله بصير بما تعملون قد والقرآن المجيد
کارشناسان قرآنی معتقدند که تقلید از عبدالفتاح شعشایی به هیچ وجه آسان نیست. او فنهای پیچیده ای را در تلاوت خود اجرا می کند. در نگاه کارشناسان، یک قاری چنانچه خلاق، خوشفکر، خوشذوق و از یک گوش موسیقایی قوی برخوردار باشد و در کنار همه اینها از صدا و حنجره قوی بهره‌مند باشد و شاید بتواند از استاد عبدالفتاح شعشایی تقلید کند. سبک شعشایی سبکی جذاب است، اما تا کنون قاریان زیادی از این سبک تقلید نکردند، چرا که سبک او مملو از فعالیت‌های تنقینی و فنی است و به دلیل همین ویژگی‌های فنی در تلاوت به فنان القرا مشهور است.
والله بصیر بما تعملون بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید
ابراهیم شعشایی در جوانی در امتحان رادیو و تلویزیون به سرعت پذیرفته شد و نظر داوران را جلب کرد. از آن به بعد اجراهای رادیویی و تلویزیونی او آغاز شد. اما یکی از پله‌های ترقی و صعود ابراهیم شعشایی در عرصه تلاوت قرآن کریم در سال 1956 میلادی و در کشور عراق رخ داد که انشالله در برنامه آینده به آن خواهیم پرداخت. موفق باشید.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، قرآن کریم در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال و حقیقت توحید، ویژگی های پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنت های حاکم بر جامعه بشری، شناخت انسان و فرجام کار است. قرآن همچنین حاوی نکاتی پیرامون نظام های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که بشر برای سعادت و خوشبختی خود با آنها نیاز دارد. این کتاب الهی نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از یوغ بردگی ستمگران نجات می دهد و از اسارت در زنجیر جهل و خرافه می رهاند. قرآن حاوی معیارهای جاودانه برای شناخت حق از باطل است. با شناخت این ویژگی ها و خصوصیات است که درک عظمت قرآن و برتری آن روشن می گردد.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم.
شنونده برنامه دروازه نور هستید از رادیو دری و در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی خواهیم بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید
سوره نور هم نام شهرستان نور در استان مازندران ایران است. سوره نور 24مین سوره قرآن و از سوره های مدنی است که در جزء 18 قرآن جای گرفته است. این سوره را از آن جهت نور می نامند که کلمه نور 7 بار در آن بکار رفته و آیه نور در آن آمده است. سوره نور احکام فقهی بسیاری چون حد زنا و نسبت زنا دادن و واجب بودن حجاب برای زنان را بیان می کند. همچنین در این سوره به ماجرای افک و مسائل مربوط به نکاح، افترا، بهتان و تهمت اشاره شده و از اشاعه فحشا نهی شده است. از امام علی علیه السلام روایت است که فرموده اند سوره نور را به زنانتان بیاموزید که در آن موعظه ها و پندهای نیکویی است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله
شکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 10 تا 14 سوره صف با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ذلكم خير لكم إن
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 10 تا 14 سوره صف بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز و یاران نازنین هستیم و انبوه پیامک های شما به دست ما رسیده. متاسف هستیم که فرصت کافی نداریم که یکی یکی پیام ها را سر برنامه بخوانیم، اگرچه که مرور پیام های شما در اوقاتی سایر از وقت برنامه بر ما بار بار اتفاق میفته و لذت بخش است. عاطفه جان احمدی از مشهد نوشتن سلام به همه شما عزیزان زحمتکش برنامه در وادی نور. من یک دختر 5 ساله دارم که نامش اسماست و هر روز با دخترم حفظ قرآن کار میکنم. خدا را شکر تا حالا 8 تا سوره های کوچک قرآن را حفظ کرده. چقدر عالی عاطفه جان عزیز، خدا قوت به شما مادر مهربان و توانمند که هم به امور زندگی و کارهای خانه میرسین، هم به شغلتان میرسین و هم به دخترک نازدانیتان و آموزش قرآن را برشان جدی گرفتین. باز هم خوشحال میشیم که در برنامه های بعدی از شما پیام دریافت کنیم.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان
جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم در این لحظه.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 8 و 9 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
پروردگارا آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده ای وارد کن، همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند، که تو توانا و حکیمی.
وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظیم.
و آنان را از بدیها نگاه دار و هر کس را در آن روز از بدیها نگاه داری مشمول رحمتت ساخته ای، و این است همان رستگاری عظیم.
در ادامه آیه قبل که استغفار فرشتگان برای اهل ایمان را بیان می کرد، این آیات می فرماید فرشتگان نه فقط پاکی از گناهان و دوری از عذاب را از خداوند برای مؤمنان می خواهند، بلکه ماندن در بهشت جاودان در کنار اعضای خانواده را برای آنها طلب می کنند. البته منظور آن عده از اعضای خانواده است که شایستگی ورود به بهشت را داشته باشند، زیرا در قیامت روابط فامیلی، نسبی یا سببی نمیتواند فرزند یا همسر یا پدر و مادر را در کنار انسان قرار دهد و شرط ورود به بهشت ایمان و عمل صالح است. اما این امید هست که اگر بهشتیان از خدا تقاضا کنند که پدر و مادر و همسر و فرزندانشان در کنارشان باشند، خداوند هر یک از آنها را که دارای صلاحیت و شایستگی اولیه باشد از روی لطف و کرم خیش ببخشد و آنان را در کنار یک دیگر قرار دهد. این امر با عزت و حکمت الهی نیز سازگار است. لذا خداوند در آیات دیگر قرآن وعده داده است که ما فرزندان و نسل انسانهای مؤمن را در بهشت و نیاکانشان ملحق می‌کنیم. این وعده بیانگر ارزش خانواده و تحکیم روابط خانوادگی در نزد خداوند است. آیات سپس با ادامه ادعای فرشتگان در حق مؤمنان می‌پردازد که دوری از زشتی‌ها و بدی‌ها در دنیا و آخرت را برای اهل ایمان طلب می‌کنند و آن را نشانه رحمت الهی بر مؤمنان می‌دانند. در واقع هدف این است که مؤمنان راستین با فراغت خاطر و احترام و تکریم وارد بهشت شوند. طبیعی است که اگر کسی مشمول دعای فرشتگان شود و از دوزخ نجات یافته و به بهشت رحمت الهی راه یابد، با عالی ترین درجات خوشبختی و رستگاری رسیده است، چیزی که برتر از آن برای بشر قابل تصور نیست. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که دعا در حق دیگران شیوه فرشتگان و اولیای خداست. به جای لعن و نفرین به کسانی که گرفتار لغزش و انحراف شده اند، برای آنان از درگاه خدا طلب رحمت و مغفرت کنیم. دیگر اینکه تا انسان از آلودگی گناه پاک نشود، صلاحیت ورود به بهشت الهی را به دست نمی آورد. و نکته پایانی این که سعادت و رستگاری بزرگ در گرو سلامت انسان از آفات مادی و معنوی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
سروران ارجمند پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت از یک سو با آشنا کردن مردم با معارف قرآن سعی نمودند که زمینه درک عظمت قرآن را فراهم آورند و از سوی دیگر به عنوان گواهان راستگو فضیلت قرآن را بازگو کنند تا مردم را برای مراجعه بیشتر به قرآن ترغیب نمایند. در حقیقت بازگویی عظمت و فضیلت قرآن توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت مقدمه است برای ایجاد زمینه فکری و روحی در مردم جهت توجه شایسته به قرآن کریم و استفاده از معارف حیات بخش آن. سیره عملی و موضع‌گیری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت در گفتگوها و مقابله با مخالفان به خوبی آشکار می‌کند که آنان قرآن را محور هدایت و پشتوانه اصلی رسالت دانسته، آن را مرجع دینی، علمی و فقهی و راه و روش عملی قرار می‌دادند.
اللهم صل و سلم وزد و